به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می‌کنم خدمت حضور محترم و آرزوی سلامتی و توفیق. بله، با تأخیر امروز این نشست رو شروع کردیم، علتش هم مشکلات ترافیکی ناشی از طوفان و بارندگی و اینها بود که نکنم که با تأخیر برگزار میشه. موضوع سخن همینجور که فرمودن، دو جهان ذهنی و عینی جوانان زن زندگی آزادی است. جوانان زن زندگی آزادی همین نسل جوانی بودند که از دانشگاه ها، نمیرستان ها، از فرد جامعه آمدن و مطالبات و اعتراضات خودشون رو در عرصه عمومی پیان کردن. بحث بنده با سه پرسش شروع میشه و میکوشم که این پرسش ها رو پاسخ بدم. پرسش اول این است که در جهان ذهنی و جهان عینی نسل زن زندگی آزادی چی میگذره؟ یعنی اینا به لحاظ ذهنیت و در عینیت جامعه در کنشگری به چه مسائلی فکر میکنن، چگونه فکر میکنن و ما در ذهن اینها رو بخوابیم چه اندیشه ها و ایده هایی در ذهن اینها میگذره. پرسش دوم راجع ویژگی های فکری و رفتاری این نسل که به طور متمایز و ترکیب شده مواردی که بنده در مطالعه خودم استنتاج و استخراج کردم فرض میرسونم. و سومین پرسش این است که خب چه نهادهایی به ذهنیت و عینیت یعنی همون کنشگری در خصوص این نفس وارد هست. بنابراین ما یک نگاه اوسیپی داریم ابتدا و از این مقدمه فقط میپردازیم به نگاه انتقادی و احیانا توصیه هایی که میشود به این نفس هست. بخش نخست این گفتار جهان ذهنی و جهان عینی نسل زن زندگی آزادی است. نکته اول این است که این نسل شامل جوانان و نوجوانان دهه های 70، 80 و 90 است. دهه 70 الان حدود 32 سال شده. دهه 80 22 سال به طور تقریبی حتی اول حتی اکثر داره و دهه 90 هم 12-13 سال هست. این نسل‌های سگانه یعنی 70-80-90 در این جنبش با تمایزها و اهمیت‌ها و کیفیت‌های بزرگ داشته. نکته دومی است که این نسل چنانچه می‌دانیم همگی در زمانی در ایران متولد شدن یا در خارج از ایران متولد شدن که نظام کشور نظام جمهوری اسلامی و در این نظام در این فضای خاص کشور و تاریخ که شما عزیزان در جریان هستید رشد کردن، زندگی کردن، به مدرسه رفتن، به دبیرستان رفتن، به دانشگاه راه باز کردن و با جامعه و با فرهنگ و با تمدن قبل از اسلام و بعد از اسلام در حدود کتاب‌های درسی آشنا شدن. مسائل اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم از دید این نسل پنهان نماند و کمابیش با این مسائل روبرو شدن و چیزهایی به ذهن اینها وارد شد. نکته که اضافه باید بکنم نکته سوم این است که ارزش‌ها و هنجارهای تبدیل شده این نسل با نسل‌های پیشین متفاوت، یعنی در دنیای دیگری زندگی می‌کنند، جهان ذهنیشون با جهان ذهنی نسل‌های قبل که ما هم به اون نسل‌ها هستیم بسیار متفاوته. در مورد دین، در مورد مذهب، در خصوص جامعه، سیاست با نسل‌های قبل از خودشون تفاوت‌های زیادی دارد. همین خاطر را پیدا کردن به ذهن این نسل بسیار اهمیت داره. به این نسل را بشناسیم ابتدا، شناخت ما حتی امکان با یک دقت و عینیت همراه باشه. نکته چهارم این است که این نسل فضای فرهنگی و ارزش ها و هنجار های حاکم بر ایران جدید رو، ایران معاصر رو، یا بگوییم ایران بعد از انقلاب رو به نحوی به تدریج ازش فاصله گرفتن. فاصله گرفتن لذتش یکی گردش اطلاعات و مطالعاتی که این نفس داره، و دیگری این که در عرصه جامعه چگونه کشور و مدرسه و دانشگاه اداره شده و به این واسطه یک شناختی نسبت به حقوقهای کشور پیدا کردن، هنجارها، نظام ارزشها، نگاه به دین، سیاست، فرهنگ، تمدن، هنر و امثال اینها. بنابراین این نگاه سبب شده که به نحو دیگری فکر بکنن و به مسائل مختلف بیاندیشن که با اندیشه های نسل های قبلی خودشون برادر خواهر بزرگتر پدر مادر متفاوته. این تفاوت با شناخت جامعه و سیاست و دین و نهادهای مذهبی و فرهنگی برای این نسل به دست اومده. در گام چهارم این نسل با فاصله گرفتن از نظام ارزش‌های حاکم در جمهوری اسلامی به تدریج وارد یک دنیای دیگری، فضای دیگری شدن که می‌توانیم بگوییم که حالا یا به طور کامل یا به صورت محدود اتصال به ارزش‌های جهان شمول رایج در دنیا است. به ویژه ارزش‌هایی که در غرب مطرح وجود داره و این نسل با این ارزش‌ها از طریق وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون، اینترنت آشنا شدند و این ارزش‌ها رو پذیرفتند. حالا فرض بشنون نگاه انتقادی اصابت این کنش‌ها و ارزش‌ها و هنجارها دارند، ولی در مورد آزادی، اخلاق، سبک زندگی، جنسیت، تاریخ، سیاست و مسائل اجتماعی میشه گفت که در اون مایه این ارزش‌های جهان شمول رو که همچین موضوعاتی و مفهوم‌های تشکیل میده. وقتی نگاه می‌کنیم به فلسفه اینها در ارتباط با آزادی و زندگی که تو مفهوم هست در شعار زن زندگی آزادی، ارزش‌ها بیشتر مبتنی بر لیبرالیسم و آزادی گرایی است. اونجا که اینا مطالعات فلسفی و شعبه های فلسفی اخلاق، فلسفی سیاسی رو ندونن، باش آشنایی نداشته باشن، ولی یه درک عمومی مشترکی دارن که این ارزش‌های لیبرالی رو از طریق رسانه‌های جمعی و همینطور به نحو تجربی با این ارزش‌ها آشنا شدن و این ارزش‌ها رو به طور عموم پذیرفتن و احساس میکنن که در مقابل استبداد دموکراسی بهتره، در مقابل اختناق و سرکوب آزادی بهتره، در مقابل تبعید برابری بهتره، عدالت بهتره. اینا نکاتیست که ارزش‌های مشترک و جهان شموله که این بچه ها این جوان ها به سمت این ارزش ها نیل کردن و توجه کردن و با این اصطلاح مسائل قند گرفتن و بویژه حق آزادی برای اینها مطرحه که خب در لیبرالیسم شما آزاد هستید تا آنجا که به قلمرو به آزادی دیگران تجاوز نکنید، تخطی نکنید. این تعریف یه تعریفی است مربوط به طبقه هجدهم و نوزدهم در غرب اروپا و طبیعی است که تعریف جهانی هم در دوران جدید و معاصر به عنوان تعریف معیاری در واقع پذیرفته میشه. نکته دیگری که در مورد ارزش‌های آزادی خانه و لیبرال وجود داره انتخاب مفهوم‌های خیر. مفهوم‌های خیر مفردش از conception of good، یعنی محاسن این دنیا چیست؟ این زندگی خیرش و حسنش در چه چیزهایی است؟ خب لیبرالیسم معتقده که مفهوم خیر رو افراد خودشون انتخاب میکنن، این که چه رشته‌ای رو تحصیل بکنن، چه اوقات فراغت رو به چه نحوی بگذرانن، به کلیسا برن یا کنسرت موسیقی برن، چه کتابی بخونن، چه دینی انتخاب بکنن، اینا همه مفهوم های خیر، اینا مفهوم های حسن. انتخاب اینها به لحاظ فلسفه لیبرالیسم به عهده خود اشخاص واگذار شده که در ساحت سیاسی و اجتماعی به اینها شهروند میگن. سبک زندگی هم نداره، یعنی سبک زندگی رو لیبرالیسم توصیه میکنه که باید خود افراد انتخاب بکنن که به چه نحوی لباس بپوشن، چگونه آشپزی کنن، منظرشون رو چگونه بسازن، در کجا اقامت بکنن، چه شغلی انتخاب بکنن. بنابراین سبک زندگی، نوع پوشش و امثال اینها به خود افراد واگذار شده تا اونجا که به حریم آزادی دیگران، انتخابهای دیگران، سبک زندگی دیگران آسیبی، محدودیتی و تجاوزی اتفاق نیفتد. این ارزش‌ها رو شما از این جوان‌ها اگر سوال بکنید به نظر میاد که اکثرا نمیتونن بیان بکنن به نحو علمی به زبان فلسفی، ولی یه بینشی و یه تفکری دارن که به صورت مصداقی اگر شما مثلا دو تا راه رو نشون بدید و مسیرهایی رو بیان کنید و اون به شما میگه که من این راه رو میخوام برم، اون راه رو نمیخوام برم، من نمیخوام پدر سالاری در زندگی من، در منزل، در مدرسه، در جامعه، در سیاست حاکم باشه، من میخوام خودم انتخاب بکنم، رژیم سیاسی رو انتخاب بکنم، سبک زندگی رو انتخاب بکنم و اوقات فراغتم رو انتخاب بکنم که به چه نحو و گونه‌ای بگذرانم. خود به خود توجه داریم ما که یه همچین انتخاب‌هایی کارهای دشواری و قهرن جوان‌ها و نوجوان‌ها تلاش می‌کنن که یک شناخت و یک اصطلاح آگاهی و همینطور استفاده از روش‌ها رو بیاموزن، به کار بگیرن تا بتونن انتخابگرای خوبی باشن و الا انتخابی که ندانسته باشه به تعبیر اما بحثی که انتخاب کنن با هم انتخاب نیست، یک رو قماره. موضوع دیگر این است که در مبنای لیبرالیسم حکومت حق نداره در عرصه خصوصی و در عرصه عمومی شهروندان دخالت کنه. یعنی شهروندان در عرصه خصوصی، در خانواده، در محیط کارشون، در اتاق‌هاشون آزادن تا آنجا که آسیبی به هموار خودشون وارد نکنن. همینطور در جامعه احزاب، نهادهای مدنی، بنگاه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی، اینا همه آزاد هست که آبیت بکنند شرطی که اختلالی یا مانعی در برابر فعالیت‌های دیگران که همین نهادها رو تشکیل میدن ایجاد نکنن و همه در کنار هم بتوانند از حقوق عمومی برخوردار باشند. البته عرصه خصوصی چنان که میدانیم در اختیار خود افراد عرصه عمومی به جامعه مربوط میشه و بنابراین عرصه خصوصی یک عرصه در وقته ایست. بحثایی هست که اگر در عرصه خصوصی کسانی مثلا آثاری رو بخونن که اینا مثل آثار پورنوگرافی زیانبار باشه، اینجا هم بازی بحثایی هست که نمیخوام وارد بشم. روی از کسیتان میگن که این ورود به همچین مطالبی و مطالبی همچین آثاری اگر آسیبی به دیگران وارد نکنن آزاده و عرصه خصوصی و توصیه میشه که پیروندیری نکنن از مطالبی آثار. ولی اگر زمین ساز آزار و عذیبیت و خشونت برای فرد فراهم بکنه علیه دیگران، خود دیگه امر عمومی میشه از فضای خصوصی و در واقع چارچوب خصوصی خارج میشه و طبیعتا میتونه با پیگرد قانونی همراه باشه. من در همین حد نسبت به عرصه خصوصی و عرصه عمومی بسنده می کنم، ولی شرط ها و فرض های خیلی زیاد در این باره وجود داره. موضوع چهارم برابری هست در این قسمت که انسان ها فارغ از تفاوت های نژاد و رنگ و زبان و مذهب و منطقه جغرافیایی که در زندگی می کنند همه با هم برابرند و هیچ تمایزی از نظر انسان بودن، از نظر اینکه از فرصت‌های برابر استفاده بکنند یا از برابری فرصت برای این دوتا مفهوم با هم تفاوت داره. یعنی به هر حال از این قبیل فرصت‌ها اگر بخوان استفاده بکنند همگی برابرند، هیچ تمایزی نسبت به افراد بشر در این باره وجود نداره. انتخابگران خود مردم هست. موضوع بعدی در این ارتباط این است که نفسی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم با دین و ارزش‌های دینی در روابط اجتماعی همدیگه با دیگران دیگر شهروندان این نفس دشمنی نداره. این موجه که تحقیقات نشون میده در گرده همایی ها در دانشگاه، در سالن های درامزاد، در خیابان ها، در میادین اینها شعارهاشون ضد مذهبی نبوده، ضد سنت های ایرانی نبوده، ضد اصلا ایرانی بودن و فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی که با اسلام هم آمیخته شده چنین در واقع رفتارهایی از اینها مشاهده نشده. خب خوشبانش اون چیزی که به گوش اینها خورده چیه؟ این است که ما در جوامع انسانی متکبر و متنوعی زندگی میکنیم، بنابراین هر کس میتونه انتخاب خاص خودش رو داشته باشه. من انتخاب خودم رو دارم، شما انتخاب خودتون دارید، ولی ما در انتخاب های یکدیگر نباید مداخله بکنیم. باید به انتخاب های یکدیگر احترام بذاریم حتی اگر اون انتخاب ها رو قبول نداشته باشیم یا برای ما ابهام داشته باشیم. جمعداری دین اگر پرسش بکنید که این نفسی که در سال گذشته آمدند و اعتراف کردند و آزارهای رو در خیابانها رو انداختند، نگاهشون به ارزشها و مفهومهای دینی چگونه است؟ هر دانشگاه تهران یکی از همکاران که استاد جامعه شناسی هستن یه مطالعه ای رو بر اساس شعارهای این دانشجوها و این جوانها و حتی دانش آموزان یه مطالعات میدانیشون انجام داده و به این نتیجه که عین مفاهیم دینی و مذهبی مفهوم یا واژه‌ای که پیش از همه در شعارها، در سرودها، در ترانه‌ها و در موسیقی‌ها استفاده شده، حالا صوت و لحن و کلام، کلمه خداست. این تحقیق از هنوز منتشر نشده، ولی گزارش از این تحقیق رو بعداً شنیدم، مستمع پژوهش بودم و در شعارهایی که اصلا که در سروده ها یا شعرواره های شعروین حاجی پور به گوش ما رسیده و میشه گفت که مثلا جنبه نمادین بیشتری داره، من به این شعارها برمیگردم و این بار به اصلاح های این تفکر و ذهنیته رو که اینها دارن یه بخوری صحبت میکنیم که برامون روشن بشه. بنابراین میشه گفت که نگاه اینها به دین و ارزش‌های دینی بر اساس گزینش و نوع انتخاب اونها صورت میگیره که چگونه آشنا بشن، بپذیرن، نپذیرن، قبول بکنن، نکنن. اولویت کجاست؟ اولویت خداست. خدا مفهومی است که مشترکه و بیشتر استفاده در حجم عظیمی از این ادبیاتی که اینها در این سال گذشته منتشر کردن به چشم میخوره. نکته ای که اهمیت داره آشنایی اینها با دین دولتی است، دین حکومتی است، دینی که توسط نظام حکومتی دیکته میشه، تفسیری است که حکومت از اعتقادات دینی بیان میکنه و توقع داره که افراد طبق این قرائت خاص این مدارانه رفتار بکنن، عمل بکنن. اعتقاداتشون از نظر دینی و علاوه بر دینی، اخلاق، سیاست، روابط بین الملل، نگاه به قدرت‌های بزرگ، نگاه به آرای جهان، همسایه‌های ایران، همین چیزایی که حیات اجتماعی و سیاسی ما رو تشکیل میده، نظام ارزش‌های اخلاقی ما رو تشکیل میده و همینطور دیانت و نظام دینداری و سامانه دینداری ما رو شکل میده، به شکل آمرانه از بالا دیکته میشه و تعیین میشه و اگر کسانی به این راه نروند، این راه رو باید نکنند، به عنوان غیر خودی و غریبه و بیگانه تلقی میشه. این بچه ها این نگاه، این روش و این توقع به حکومت آموزگار اخلاق و معلم دین و ایمان مردم باشه باش مخالف. هنوز این من برای برمیگردم به اینکه ما متاسفانه ادبیاتی از این جوانها نداریم، بیشتر همین شعارها و ترانه هاست که با حجم عظیم رو تشکیل میده. حالا بعدا به این میپردازیم، ولی اونچه که روشنه اگر اینها بپرسید، من سوالاتی کردم از این بحث، خود به خود با این الزام و اجبار رو در واقع دیکته کردن همه چیز از بالا به شدت مخالفم. اصلا حالا اینا رو بچه ها نمیگن، ما میتونیم با هم صحبت کنیم. اصلا ارادهی دیگه برای انسان باقی نمیمونه، قدرت تصمیم گیری دیگه از بین میره و و انتخاب جای خودش رو به چیزی میده که از قبل تعیین شده، دیکته شده و افراد باید عمل بکنن. اگر عمل بکنن رستگار میشن و زندگی خوبی خواهند داشت و در اون دنیا هم آماده میشن برای اینکه به بهشت برن. این چیزا رو، این انگاره های ذهنی رو این بچه ها با هوشیاری قلم قرمز روش کشیدن، نپذیرفتن و نپذیرفتنشون بسیار روشنه، خیلی قابل درکه. ممکنه ما در مورد کم و زیاد و چند و چونش احتمالاً اختلافاتی و نظرات متفاوتی داشته باشیم، ولی بر مبنای آزادی اندیشه و آزادی عقیده میشود گفت که چنین فضایی در اختیار این جوانها هست، این فضا رو اینها خودشون ساختن. موضوع بعدی اینه که این نسل زن زندگی آزادی ناسیونالیست هم اینا میهن پرست هست. این نسل میخواد که تا اونجا که ممکنه در ایران بمانه، ایران رو تحلیل بگیره، ایران رو بسازه، ایران رو از وضعیت ناهنجار و بحران کنونی به یه وضعیت به سامانی تبدیل بکنه. اینا اون چیزهایی که در ذهن این جمعه ها از جمعه میشود افزود که جریان داره و بهش پشت میکنه. نه تنها استقلال نهاد دین از حکومت، بلکه استقلال نهاد دانش، هنر، ادبیات، هر از حکومت، چیزی که این بچه ها آرزو می کنن که در کشور ما اتفاق بیفته. از دهه 1340 خورشیدی به این طرف بزرگان کشور ما در بحثایی که داشتن، در آثاری که منتشر کردن، همواره این آزادی به خصوص دین از حکومت رو مطرح کردن، مورد بررسی قرار دادن. نفس ما هم تا اونجا که تونسته توی زمینه گفته، نوشته، منتشر کرده. چنانچه شما از این بچه ها بپرسید که آیا نوع نگاه به علم، انتخاب علوم و روش‌های علمی و نحوه تفسیر دینداری و نگرش به هنر، اینها آیا باید توسط نظام حکومتی تنظیم بشه و تبدیل بشه و عرضه بشه، یا اینکه باید در یک فضای آزاد توسط متخصصین این رشته‌ها انجام بگیره؟ ارتباط بین نهادهای حکومتی، یعنی نظام حکومتی و نهادهای دانش و علم و اصلا هنر و ادبیات و مذهب و دین، این ارتباط باید وجود داشته باشه. ولی ارتباط چه معناست؟ به این معناست که دولت از وزارت علوم و از نهادهای آموزشی و پژوهشی بخواد که شما مثلا در سال 5 سال آینده مثلا چند هزار کار و تحصیل در این رشته ها من نیاز دارم، شما دانشگاه هستید، باید این رو تربیت کنید، این جمعه ها رو آماده کنید در اطلاع من بسید. این ارتباط وجود داره و باید وجود داشته باشه. اما اینکه موضوعات درسی و آموزشی و تجربشی و پرورشی چی باشه، چه روش های کار گرفته بشه، چه نظریه های تدریس بشه، اونا مطلقاً امر تخصصی دانشمندان و متفکران رشته‌های مختلف. حکومت حق نداره که دکترین علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری، اجتماعی رو تدوین کنه و ابلاغ کنه که شما برید اینا رو تنظیم کنید، زیاد کنید، چاپ کنید، در اختیار دانشمندان قرار بدید. حالا می‌گم که این وانمایه های فکری در ایران ما در نسل شما عزیزان و نسل من و نسل بعد از من حتی مطرح شده این جوانها رو کمابیش تحقیز کرده. در گفتگوها به این مسائل هم در حد آرون توان و ظرفیت ذهنی خودشون فکر میکنن، قصش میکنن و مطالعه میکنن. براشون روشن این بچه ها که این خانه باید اول آباد بشه که ایران ماست، نیازهای پایه باید تامین بشه. حتی از این نظریه ها هست که در مورد نیازهای اولیه پایه چندین نظریه وجود داره. من زنده وقتی ایران که من گفتگو کردم آشنا هستم، خوندم، میدونم که چه نیازهای اولیه و ارکان زندگی و معیشت شما به چه اولویت هایی و این رو باید تعمیل بشه تا آموزش و پرورش بکنه مسیر خودش رو به درستی پی بکنه. بنابراین ایران دوستی و همپرستی و ناسیونالیسم در این نسل روشن و بارز و حاضرن که از خیلی چیزا تقنظر بکنن، از خیلی هم امتیازات هم حاصله بگیرن، ولی کشور درست داره بشه، آرام باشه، صلح‌آمیز زندگی بکنه در دنیای امروز، در منطقه که ما زندگی بکنیم و قرار داریم. اینا نکات از نکات مهم بود که بسیار اهمیت داره. نکته آخر در این بخش و بخش نخست اینه که این نسل، اجازه بدید بگم که از اول در مورد نسل خودم بگم، از نسل ما به شدت حسابگرتر، محتاط‌تر و فکورتر. اون آرمان‌گرایی که به اصطلاح یک نوع مرکز گرایی یا سنترالیسم دموکراتیک یا غیر دموکراتیک در گروه هایی که قبل انقلاب بود که شما باید بیایید و این انقیاد و تبعیت رو بپذیرید، یا باید در مسجد انقیاد پیشنماز رو بپذیرید، یا باید در حد انقیاد دبیرکل رو بپذیرید، یا باید در یک مقالی که هستی دونید که اون که بالا نشسته چی میگه. این نسل انتخابگره و چون باید انتخاب بکنه فهرن حسابگره. این نسل از فداکاری هیچ گونه به اصطلاح تردیدی نداره که باید تلاش کرد، باید فداکاری کرد، باید هزینه داد، اما در این حال نسل نتیجه گراست، یعنی هزینه فایده رو با زبان خودش بیان و مطرح میکنه، نه اینکه اشتباه نمیکنه، اشتباه نداره، نه اینکه تجربه نمیکنه، داره تجربه میکنه، اشتباه میکنه و در این حال پختگی لازم رو در این چارچوب مهم که ازش هم صحبت میکنیم فراهم میکنه. بنابراین با یک نوع واقعه دینی هم همراهه، یعنی شما تصور بکنید که 50 سال قبل، 40 سال قبل، 30 سال قبل نسل‌های نزدیک به ما یا خود فالتر کمانتر تحت کنشگری دینی و مذهبی ما بودن، یک آرمان‌گرایی به یک نوع در واقع اندیشه هایی که با تخیل هم آمیخته بود درشون وجود داشتیده. این بچه ها از آرمان‌گرایی به این معنا که با خیال و اوهام اینها همراه باشه به شده پرهیز میکنن، نه اینکه تجربه گرایی افراطی باشن. تجربه گرا هستن، آمپریسیست هستن، مدرک حال محاسبه گرن، میتونن در ترازوی عقلشون و تجربهشون مسائل رو قرار بدن و بسنجن و جواب بدن به ما. خیلی حدیده خیلی جالبی هست که خب خوشمندی اینها رو از که نشون میده. برای این تا اینجا میشود گفت که این نفس یک نفس آزادی خواه، برابری طلب و البته عدالت گرا هست. نفسی هست که ایران رو دوست داره، نفسی هست که مذهب و دین رو و مفاهیم خیر که دیگر مفاهیم رو تشکیل میده و حق زندگی رو خودش میخواد انتخاب بکنه، انتخاب کرد باشه. در این چارچوب این نسل قدم برمیداره و تلاش میکنه و کارهای مثبتی انجام میده، اشتباهاتی میکنه، این کار هم نمی کنه که ممکن دچار اشتباه شده باشیم، میگه ما اشتباه هم میکنیم. از طرف دیگه ارزش‌های فلسفی و یا فلسفی سیاسی فرد در بین این جوان‌ها پخش شده و منتشر شده. ببینید یه تیپ‌هایی هم از توی غرب بودن، بعد به ایران هم وارد شدن در زمان قبل از انقلاب، پیتل‌ها، پیپی‌ها، بعدن مثلا هرهی متال رو نمیدونم، من همه اسمانی رو غلط نیستم، این رو دخلی وارد ایران هم شد و یک کنش هایی هم در بین نسل جوانی که به اصطلاح گستاخ بودن و تحول طلب بودن، موسیقیشون توی به اصطلاح حالیت های هنریشون توی ورزششون مشاهده میشد، به هنوز هم مشاهده میشد. اما در واقع این نسلی که سال هزار رو یعنی سال گذشته در واقع ما باش آشنا شدیم، یه مقداری مطالعاتش ابعاد تاریخی، فلسفی و کلامی ایدئولوژی پیدا کرده. خیلی شاید نمونی نداشته باشه یا به رخ ما نکشن، ولی به این خودشون بحث ها جریان داره. اون مهمه، ما امید بخشه برای این نفس، نفسی که گذشته رو مطالعه میکنه در یه مواردی نه بزرگ میگه، نه صریح رو به کرسی میشونه، ولی در خیلی زمینه ها هم گفتگو میکنه، همریزی میکنه، پرسش میکنه، اعتراض میکنه، انتقاد میکنه، نقد میکنه. خب این پدیده بسیار جالبی هست که اون فضای ذهنی دیگه انقلابی نیست. انقلابی کسی است که حرکت میکنه در قلمرو ناممکن و سعی میکنه این قلمرو ناممکن رو به امکانات بالفعل تغییر بده و شکل بده. اما این بچه ها انقلابی نیستن. انقلابی به این معنی که حرکت بکنن در قلمرو ناممکن، انقلاب حرکت در قلمرو ناممکن، اینا میخوان در قلمرو ممکن کنشگری بکنن، در قلمرو ممکن خواستار تغییر باشن. بنابراین در خصوص آنچه که در اروپا، در امریکا، در ارتباط با انسان، سیاست، جامعه، دین، هنر، دستاوردهایی که بشر در دوره رنسانس داشته، همینطور دوره روشنگری، دوره تحولات پست مدرن معاصر، اینها یه جوری جایگزین اون رفتارهای قلندر معاهانه فرنگی شده. من در مورد دیکن‌ها و دیکن‌ها و دیکن‌ها و دیکن‌ها این مرکز گرایی تمدن فرد و اینکه سرمایه داری مثلا اتحاق میکنه، ظلم میکنه، نابرابری و تبعیض رو اعمال میکنه. ولی این بچه ها بیشتر در واقع اندوخته ها و فراگیری های اونها ذهنی در درسی هستن، یعنی فکر میکنن، یعنی مطالعه میکنن. مطالعاتشون خیلی تجربی نیست، هم تجربیه و هم بیشتر جنبه های نظری رو در بر دارم. مثلا کلاس هایی که حلقه هایی که دانشجو رو در کلاس های درس یا در خارج از کلاس های درس در دانشگاه تشکیل میدن، بسیاری از اونها جنبه های فلسفی داره، جنبه های جامعه شناسی داره، جنبه های فلسفی اخلاق و فلسفی سیاسی داره. این یه تدیلی دلیلی است. یعنی ها بگن که دستاوردهای تمدن و فرهنگ و فلسفه و دانش غرب که به سمت ما هم آمده، این جوان ها با اون گزینشگری و سختگیری که در گزینشگری خودشون دارن، پدیده ها و فراورده های خوب و سازنده رو انتخاب کردن. این گرایش کمونیست این ها به اصطلاح درشون میتوانیم ما بگیریم. اجازه دید که در ادامه من به نقد نسل زن زندگی آزادی بپردازم. همینطور که توضیح دادن، توضیحات خوبی دادن راجع به منشأ این شعار، به هر حال زن و آزادی دو تا مفهوم هست. آزادی حق زندگی، حق چیست که ها میشه برای دیستن جمعی و فردی، ولی خب زن در واقع انسان و تراسوس جنسیت اینجا زن انتخاب شده. در واقع دورانه زن و زندگی نه تنها در این دوره انقلاب، قبل از انقلاب هم اسمش روی مجلده ها بوده، روی بعضی از ادبیات بوده زن و زندگی، اسم برنامه رادیو بوده. یعنی در حال نقش زنان و دختران بسیار بنیادی و اساسی بوده، هم از نظر خانواده، هم از نظر جامعه، مبارزات و همسال اینها. وقتی که ما نقد میکنیم این نسل رو، هر شعاری بالاخره با کلمات محدودی همراه هست، ولی باید بخش درون اندیشه ها، دیدگاه ها، فلسفه این نسل و با اونها اول معنوس شد، این جوری عمق گیره و بعد یه نگاه بیرونی هم ما داشته باشیم که حالا من خواهم واردش بشم و به نقد اون چیزی که این دانشجوها و دانش آموزا و جوانها باش درگیر هستن، به آنچه که باید به نظر برسیم نقد بکنیم و از دیدگاه های خانم‌ها و آقایان هم به استفاده بکنیم بپردازیم. نکته اول در مورد لیبرالیسم که خیلی مهمه. این لیبرالیسم در حال در سطح 19 هم بیشتر به شکل امور بازرگانی و تجارت و شرکت های مختلف به اصطلاح به وجود آمد و بُعد اقتصادی داشت، کم کم وارد عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شد. خود به خود لیبرالیسم هم مثل سوسیالیسم، مثل ایستهای دیگر، مکتبهای دیگر مورد نقد و بررسی قرار گرفت و این کار نیست که هیچ کدوم از اینها به تعبیر ما رأی مطلق باشه. بنابراین مطلق انگاری نقل مهسا به روی راحت‌تر در مورد لیبرالیسم راه و روش درست نیست. ما باید هم لیبرالیسم رو بشناسیم با استفاده از منابع مبسط حتی و هم با نقد اون آشنا بشیم که قوی‌ترین نقدی که بر لیبرال ها شده توسط جماعت‌گرایان که مکتبی به نام جماعت‌گرایی یا کامیونیتاریان هستند، اینها نقد کردن و نقد اینها به لیبرالیسم کمک کرده که لیبرالیسم خودش رو تصحیح بکنه، شنبورهای خودش رو جبران بکنه، مطلق گرایی‌های خودش رو به صورت تعبیر شده در بیاره. که حالا اینجا فرصت بحث این که لیبرالیسم چگونه تعبیر شد و جان رالز چگونه نظریه درباره عدالت به لیبرالیسم سیاسی منتقل شد خارج از بحث امروز ما. اما مسئله مهمه که دموکراسی های باثبات در غرب و به ویژه در شمال اروپا اینا نظام های لیبرال دموکراتیک هستند، اما در لیبرالیزم محدود نمیشن. یعنی شما به شمال اروپا و به این کشورها که نگاه بکنید، حتی در غرب اروپا لیبرالیزم یه مفهوم عام پذیرفته شده است. به این ریگاه چه برید؟ لیبرالیزم اقتصادی و رقابت‌های تولید و صنعتگری اونها بسیار قویه. اما شما موقعی که به شمال اروپا برید، یک هماهنگی هارمونی و یا تلاقمی بین لیبرالیزم هست و سوسیالیسم که من در تحقیقات که خودم انجام دادم به عنوان یک الگو و پیشنهاد لیبرال سوسیال دموکراسی رو که تجربی شمال اروپا بسیار موفق بوده در این زمینه، یعنی یک ارکان لیبرال سوسیال دموکراسی آزادی و عدالت. جالبه که هر لیبرال کاپیتالیست و سرمایه‌دار بالاخره در همین اواخر قرن بیستم که ما به دیشتی خون هستیم راست آمد و گفت که ما عنوان کتابش از نظریه‌ای در باره عدالت تیوری آف جاستیس. و جالب این عدالت از بهترین عدالت هم آزادی رو مطرح میکنه، هم برابری رو مطرح میکنه و هم عمومی که مربوط میشه به جامعه، یعنی امکانات و فرصت‌ها برای اینکه انسان‌ها بتونن پیشرفت کنن، رشد کنن، انتخاب‌های آزادانه داشته باشن، برابری حاکم باشه، نه صرفاً فقط آزادی که تراکم ثروت در یه جایی باشه و تنبوه‌های شدید معیشتی برای اکثریتی به سمت دیگری باشه. بنابراین این لیبرالیسم با سوسیالیسم یک نوع برابری و توازن بین دارا و ندارا که همه دارا باشن، اونها با حجم کمتری، با سقف پایین‌تری از قدرت و ثروت و تراکم سرمایه. این تجربه شمال اروپا بسیار خواندنی و بسیار درس‌آموزه و ما میتونیم خیلی ازش بیاموزیم. حالا عنوان‌هایی مثل دموکراسی، نمیدونم لیبرالیسم، سوسیالیسم، اینا اسامیشون ایرانی نیست، عربی هم نیست، ولی ما بحث اسامی رو نمی‌کنیم، بحث مفاهیم و مکتب‌ها رو می‌کنیم و تجربه‌هایی که این مکتب‌های لیبرال سوسیال دموکراسی به وجود آوردن. چنین نیست که نقد اول، چنین نیست که در دموکراسی‌های پیشرفته و باثبات هر کس به هر نحوی که علاقه من شده و تصمیم بگیره بسونه از آزادی مطلق برخوردار باشه. درسته که قید آزادی این است که ناامنی نباشه، دخالت در امور دیگر همسایه ها نباشه، در امور کشورها نباشه، در احزاب افراد دخالت نکنند، اینا همه به جای خودش محفوظه، ولی در این حال یک به اصطلاح مواردی وجود داره که مربوط میشه به انتخاب فردی و گروهی. گفتیم که سبت زندگی آزاده، محکوم های خیلی آزاده، اما استثنان داره. استثناش چیه؟ نصال میزن مثلا در انگلستان هم اصطلاح و خرید و فروش اصطلاح به شکل آزادانه ممنوعه و مستوجب عقوبت و مجازات ممنوعه. یا مثلا مراکز خودفروشی جنسی مطلقا ممنوعه. اگر اتفاق یا همچین نهادی یا نهادهایی در بریتانیا هست، بلافاصله دولت وارد عمل میشه و اون جرمها رو میبند و تحلیل میکنه. ولی اینجا نکته ظریفی که وجود داره اینه که حکومت در مفهوم خیر جوامی که در انگلستان هستن دخالت نمی‌کنه. اصلا نباید دخالت کنه. حکومت باید بی‌طرف باشه در مورد سبک زندگی و محکوم‌های غیر. چه وارد عمل میشه؟ موقعی وارد عمل میشه که امنیت جامعه، امنیت روانی جامعه، امنیت فیزیکی جامعه دچار خطر میشه. اینجا ورود پلیس به معنای این نیست که بخواد در انتخاب‌های شهروندان دخالت بکنه و تعیین تکلیف بکنه. بنابراین که این اشکال داره، جمع کنید اینو باز کنید. اونجا رو به این بدید، اون یکی ندید. اینا نیست. بحث امنیت، بحث ثبات. بنابراین پورنوگرافی که باعث به اصطلاح تجاوزها و خشونت‌های جنسی میشه، تحت کنترل و محدودیت ها و مزایایی وجود داره که به شکل آزادانه چنانی که مثلا در کشورهای بنلوکس هست، یعنی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ، آلمان رو هم باید اضافه بکنیم، اونجا آزادی های جنسی بسیار به اصطلاح بیدر و پیکرتر و آزادتر و باید آنارشی همراهه. ولی در اروپا و در کشوری که نامورد همین بریتانیا یا همچین حقامت های وجود داره و همین داره مثلا اگر احضار باشن که ترویج خشونت بکنن و کامانده ترویج بکنن برای معاملی در کشور احضار دارن، این احضار تحقیل میشه، قدران میشه. اینجا هزب رو تحقیل نمی کنن. اینجا مرکز ناامنی و خشونت و فشار و ترور رو محکوم کنه. این وظیفه حکومت، این وظیفه دولت، دولت دموکراتیک و لیبرال و یا لیبرال دموکرات حق نداره که در انتخابهای شهروندان به صورت قدرتیت فردی و جمعی دخالت بکنه. بنابراین در جامعه مثل جامعه ایران این نسل بایستی باشون گفتگو کنیم، این نسل بایستی بدونن که ما در ایران تکثر دینی مذهبی و اعتقادی داریم، از بی خدا و بی دین هستن تا طرفداران ادیان ابراهیمی، غیر ابراهیمی، اهل تصنم، اهل تشیع. بنابراین در چنین وضعیت متکثری به نحوی باید این جمعه ها عمل بکنن که احساسات و عواطف و باورهای دینی مثلا سنت‌گراها رو به چالش نکشن. ببینید این معنای فلسفی داره، همینطوری نیست که شما چرا این شخص و گروه رو ناراحت کردی، چرا کوهین کردی، داستان اینا پیچیده تره، عمیق‌تره. ما یه آزادی داریم به نام آزادی وجدان، freedom of conscience. آزادی وجدان هم یه قلمرویی داره، قلمرویش درونیه، وجودیه، ذهنیه، اگزیستانسه. حالا اگر چشی بیاید و به قلمروی اعتقادی و باور یک مثلا جماعتی توهین بکنه یا مانع ایجاد بکنه در راه مناسکی که اینها میخوان انجام بدن، این تجاوز کرده به حدود آزادی دیگران. اینجا اصلا وظیفه پلیس که جرمی به همچین جماعتی رو بدید. یعنی این مسئله مسئله دینی نیست، مسئله امنیتیه. چون در مسئله دینی حکومت هم نداره دخالت بکنه، در مسائل دینی هم نداره دخالت بکنه، خودش هم نهاد دینی هم نداره تأسیس بکنه. یعنی که باید این وقتی قرارت خاصی رو تحمیل میکنه، نهاد که اگر آزادیانه و نهادهای لاح طلبانه باشه، هر جماعتی میتونه دکترین خودش رو، دیدگاه خودش رو عرضه بکنه و به شرطی دستش رو خشونت آلوده نشه. بنابراین مثلا فرض کنید که در خیابان‌ها اگر کنش‌هایی توسط شبانهای زن زندگی آزادی اتفاق افتاده باشه که افتاده یا باز هم راه بده، خط قرمزش فقط مسئله امنیت فیزیکی نیست، فقط مسئله امنیت روانی نیست، که آزادی وجدان هم باید عنوان حریم تلقی بشه و ازش تصدی نشه. آزادی وجدان مثلا فرض کنید که دختری یا پسری نیمه برهنه در کنار آتش میتونن به رقصیدن و هیچ ابایی هم از این نداشته باشن که با لباسی وارد این رقص میشن، که این لباس نه لباس ایمان باستانه نه لباس ایمان بعد اسلامه. شما در شاهنامه در آثاری که از دوران اشکانی حقامنشی به دست ما رسیده و اصطلاح‌های دیگه یک حجاب می‌بینید، یک خود می‌بینید، یک فرهنگ و منتالیتی و روانشناسی ایرانی، روانکاوی ایرانی می‌بینید که ممکن در یک فرهنگ دیگه به شکل دیگه باشه. برهنگی در خیابان‌های لندن و پاریس و برلین اگر افرادی اوریان به خیابان بریزن بلافاصله پلیس دفن میزنه، سوار همین ونها میکنه و میبره به اداره پلیس براتون پرونده داشته میده. اینطوری نیست که هر کاری دیگه مجاز باشه، برای اینکه تصادم ایجاد میکنه، برای اینکه آزادی وجدان افراد مذهبی سنت‌گرا دچار در واقع جریحه‌دار شدن رو به اون میشه و اشتراف در اون کار علاوه این که به لحاظ اجتماعی سنت‌گرایان و افرادی هم که حتی خیر سیاسی هستن اگه قرار باشه که حدود و ثغور آزادی وجدان رعایت نشه فاصله میگیرن از اون جنبشی که حالا قرار خیلی هزینه پرداخت کرده، هزینه های سریعی پرداخت کرده از سال گذشته و خصوص از این فاصله میگیره، میگه که من دینم در خطره، من ارزشان داره به بازی گرفته میشه، این رو باید درک کنم، جرد کنم از این فرق باید رعایت کنم. این رعایت هم سلیقه‌ای نیست، آزادی تعریف داره، آزادی سیاسی تعریف داره، آزادی وجدان که ارز تعریف داره. این ها چیزاییست که لازم و ضروریست که بهش توجه خاص بشه. در مسائل اخلاقی من به یک نمونه اشاره میکنم و اون مسئله بدنی. شاید بعضی از شما یا همه شما با این واژه و واژه های ترکیبیش آشنا باشید. ببینید توی کتاب ها، توی مجله ها که در ایران یه پسنامه اخیراً منتشر شده، در رسانه های گروهی خارج از کشور، تلویزیون ها، فضای مجازی بحث های زیادی میشه راجع به اینکه بدن باید آزاد باشه. یه دوتا مفهوم هست که خیلی نوعه می کنم برای ما، تنانگی، یعنی از تن آخته شد، تنانگی مثل زنانگی و بدنمندی مثل روشمندی. بدن اسم دیگه یه مندی اضافه میکنه، در واقع میشه یه اسم فعل احتمالا و مانند این ها. خب این پرداختن به جسم، به تن، به بدن که یک واقعیت ملموس عینی فیزیکی هست با چه منظوری مطرح میشه؟ ببینید کلماتش توی فضای مجازی بیشتر دیده میشه و توی مجله‌ها بیشتر خونده میشه، ولی تصویر و فیلم یعنی عکس و نمایش مثلا رقص رو بر اساس همین فلسفه که بدن آزاده، من بدنم در اختیار خودم تو آزاد میشم، هر جوری میخوام اون رو نمایشم بدم به کسی رفت نداره، گفتم دیگه میزن دیگه اون رو موجوده. تمامی فلسفه منه، بلندمندی رو من بهش باور دارم. ببینید این که به جسم اینقدر اهمیت داده بشه یه موضوع بی‌ریشه‌ای که مثلا سال گذشته در رسانه‌های خارج از کشور و در بعضی از پست‌های داخل کشور یا مجلات بهش پرداخته باشن. این سابقه قدیمی داره. شما مثلا به ایتالیا که بریم توی روم و شهرهای مهم دیگه ونیز مجسمه‌ها می‌بینید که جسمانیت رو به نمایش آشکار می‌کنه، عریان می‌کنه. عریانی فقط به معنی نداشتن پوشش نیست، یعنی این پدیده بدن یا تمامگی رو آشکار می‌کنه و برای شما امر ملموس محسوسی هستش. خب این با فرهنگ روحی چه مناسبتی داره؟ ما که نمی‌توانیم هیچ کشوری نیامده یه الگوی ثابتی رو برای سبک زندگی و مفهوم‌های خیر همه جا تشکیل بکنه. من مثال بودم برای شما، مثلا در کلاسایی که من در انگلیس بودم یا در جاهایی که بودم، بچه‌های من شمال اروپا هستن کلاس بودن نسبت به اونهایی که مثلا انگلیسیه یا اسرائیلیه که باز در کلاس بودن، به حساسیت خاصی دارن. یعنی اونها مسئله حقوق بشر، مسئله اینکه حدود آزادی بایستی که رعایت بشه براشون بسیار مهمه. اینطوری نیست که مثلا حساس نباشن نسبت به استعمار بریتانیا. بریتانیا انتقاد دارن ولی اون کشورها این طرف بودن دیگه، حالا مجبور شدن که مثلا همان رو هم خاطر امنیتش در برابر تجاوزهای روسیه بالاخره مجبوره که به ناتو بپیوند. سوئد هم ولی اینا کشورهای بیطرف بودن، سوئیس هم الان هنوز بیطرفه. اینطور نیست که به اصطلاح یک مدلی ثابت باشه نسبت به مفهومهای خیر و خوب و همینطور نسبت به افران که سبک زندگی که فوتوکپی بشه تکیه بشه همه رعایت کنه، اصلا فرق میکنه. افراد هویت فرهنگیشون حاضر نیستن بفروشن. یه من اسپانیایی هم، من مال نروژ و سوئد و فنلاند هستم، من نمیتونم مثل ایتالیایی باشم، نمیتونم مثل انگلیسی و آلمانی باشم. بنابراین اینا درک تفاوت‌هاییست که وجود داره و اگر مثلا جسم در دوران مدرن خیلی برجسته شد، در مجسمه ها، در تابلوهای نقاشی، در فیلم های اصطلاح اوریان، این مثلا این هم مدرن ما بشه، ما هم همین میخواییم. شما فرهنگ مراجعه بکنیم یه دلیل نمیدید در ایران باستان حجب و حیاب و آمرم و اینها وجود داشته. فردوسی این رو در شاهنامه روایت کرده و در آثاری که باقی مانده این مسئله، این مسئله اخلاقی و فضیلت گرایانه در حال بوده، وجود داشته. چرا ما ازش فاصله بگیریم؟ ما باید ایران رو هم جوان ها بیشتر بشناسن، ایران باستان بیشتر و بهتر بشناسن و برابر با مقتضیات فرهنگی، نظام اخلاقی و باورهای دینی بتوانند یک مدلی رو بسازند که این مدل هم بر اساس گزینش و انتخاب باشه، هم خط قرمزها همه جا وجود داره. اشاره کردم دیگه به حمله منع ممنوعیدن حمله از سید، اشاره کردم به مراکز دوستگیری که خیلی قانونی هست در کشوری مثل بریتانیا و همینطور مراکزی که در اونها هشدارهای ممکن صورت بگیره، افراد خوناشانی مثلا یه رسهای شیطانی و اهریمنی داشته باشن، پلیس بی‌تفاوت نیست و طبعا بایستی که امنیت رو رعایت بکنه و هنجارها یعنی به خصوص آزادی وجدان رو فراموش نکنه. مسئله رعدی واقع گرایی هست که بهش اشاره کرد و فخشت. این واقع گرایی همطور که پس کردن در مقایسه با نفس انقلاب اینا واقع بیتر هم اینی تر به مسئله گام کنن نفس محصا و نفس تحصیلی آزادی، اما در عرصه های کارزارهای سیاسی و اجتماعی و تغییرات سیاسی در ایران این نفس یه نظر زیادی شتاب داره، این نسل یه مقداری خیال پردازه، این نسل یه مقداری خام طبعی داره که برمیگرده به اینکه جوان چند سال تجربه زیادی نداشته. این تجربه های نسل های ما و من قبل ما باید به اینها منتقل بشه و این انجمن و انجمن های دیگه این جوان ها رو دعوت کنن و این میراث فکری، میراث سیاسی، میراث مبارزاتی که اینها منتقل بشه تا اینکه اینها یاد بگیرن تمرین کنن. الان یه کوه رفتن تحلیل شده، اگرم باشه یه اون کوه رفتن نیست که به اصطلاح نسل مبارز و دگرگون طرف رو میسازه. اینا چیزایی که باید بهش پرداخته بشه. محاسبات اجتماعی سیاسی این بچه ها گاهی وقتا دقیق نیست. شما شنیدی، بندر شنیدم که مثلا از 3 ماه دیگه کاری به تمومه. از من میگفتن که چی میشه این موقعی که بالا گرفته همچون میمونه به نتیجه میرسه تغییر اساسی ایجاد میشه؟ من هم گفتم نه، یه موقعی میاد پروفش میکنه میشه همهای زیاری به دنبالش بیاد. بعدا گفتن که خب ما باورمون نمیشد، واقعیت این تجربه این بودون به تانسیه جنبش این بود که مسئله تبدوخ ها تعیین کننده است. برای این واقع گرایی مسئله مهمیه. در انقلاب و انقلابی گری انگار که آرمان و تخیل و قلمروهای ناممکن رو باز کردن ایده های بزرگان به این مجلس بیشتر نفس من میتونن، ولی چنین تلقی هایی بود که ما خلاصه چیز میکنیم به هم میزنیم، تغییر ایجاد میکنیم، مثلا تغییر میتونه به هم فکر به طور طبیعی ها در این نفس محصول که ازش صحبت میکنیم تجربی پیدا کرد و طبیعتا خیلی حساب شده. نه من نمیخوام اینجا وارد بحث‌های سیاسی دیپلماتیک بشن که یه دیدگاه همینه که شما هزینه می‌کنید و فایده‌اش رو در نظر نمی‌شه توی جنبش اجتماعی بر اساس ساختار سیاسی تمام‌یافته دیپلمات بفرستی که بره بشینه در یه فضای امن آرامی شروع کنه به مذاکره کردن، توافق بر اساس هزینه فایده تصمیم‌گیری کردن. جنبش اجتماعی طبیعتاً حرکت روح جبرو و گشاینده فردا هست در این که نهادها اصلاح بشن، نوسازی بشن، بهسازی بشن که اونها طبیعتاً کارهای فنی سیاسی و دیپلماتیک و حکمرانی اینجا معنا و مفهوم پیدا میکنن. نکته بعدی چنانچه همه عزیزان میدونن واقعا راه گذار به دموکراسی دشواره، سخته. این چیزی نیست که تجربه ایران فقط بگه. شما به آثار فیلسوفان سده 18 میلادی که مراجعه میکنید به صراحت میگن که مثلا کانت میگه، حافظ میگه، خسروفیل میگه، قرن 19 میگن دموکراسی دشوارترین نظام حکومتی است که ممکن شکل بگیره. خیلی سخته که جامعه دموکرات بشه، یه نظامی سیاسی دموکراتیک بشه. بنابراین ما در گذار به دموکراسی جوانان رو باید بدونیم که این راه دشواره، ناهمواره رستنگلاخه و بایستی آهسته و پیوسته میکنی که پیش سران ما به ما یاد دادن ما هم به این جمعه ها یاد دادیم که هیچ استمرار و هیچ محافظگری در این که هر چیزی وارد تغییرات و تحولات اجتماعی سیاسی میشه باید هزینه برد یعنی مجبور از اصطلاح یک هزینه های رو بپردازه اگه نپردازه فضا تغییر نمیکنه دگرگونی حاصل نمیشه تو تمام انقلاب ها در افریقا در اروپا در امریکا و در آسیا که تحولات بزرگ ایجاد شده و در ایران خودمون همیشه با این هزینه پرداختن ها همراه هسته. موضوع بعدی مسئله بیان و گفتگوه. منظورم از بیان اینه که این جوان ها واقعا لازمه که در کلام و در نوشته در سخن و در نوشته حرفاشون کاغذ بیارن حرفاشون رو توی لحظات وارد بکنن کمکم دارو منتشر بکنن ببینید یه زمانی که ما نشریات دانشجویی داشتیم دیگه الان اولا امکانش نیست ولی فضای مجازی هنوز به اطلاع دچار اختناق کامل نشده و شما وقتی که مثل خود ماها که این تجربه رو داریم بنویسن بخوانن به دیگران نشان بدن گفته هاشون رو بیان بکنن تکمیل میشه اصلاح میشه اون خام تفریح ها جای خودش رو به پختگی میده بنابراین یکی این که این نفس بایستی حرف بزنه و بگه یعنی در حد شعرهای و این شعرها و سرودها واقعی نمونه واقعا من این مفهوم رو از ذهنم گذشته بگم این نفس چرا قد نفس سامته چرا ساکت این نفس آنچه که در ماه زمیر و در ذهن و زمیرشون هست بیارن روی کاغذ بیارن داخل لپتاپ اینا رو عرضه کنن گفتگوی مکتوب با هم داشته باشن خیلی که حالا این تعملات وقتی که تنگی میشه و بازخانی میشه افراد خودشون با خودشون حرف میزنن این ما گفتگوی سامت هم داریم دیگه هرچی با خودشون حرف بزنیم و وقت رو کاغذ که میاد روی صفحه کامپیوتر که میاد این بازخانی ها باید تعمل بیشتر میشه دقت بیشتر میشه اصلاح بیشتر میشه و بعد هم به اشتراک گذاشتن بین همدیگه این تفرد ایندیویدوالیتی یا انفرادی زیستن این مشکلی که در این جمعه ها وجود داره که بخش مفصل بنده فقط اشاره میکنم که تفرد و فردگرایی در حد متعارف و متعادل خوش خوب یعنی شما بنده و این جمعه ها ما همه یک خلوت هایی داریم برای عبادت برای تفکر برای نوشتن و یک اونس و گفتگو و بحث و همکاری و همدیگی و همدیگی داریم با همدیگه این دو تا ساعت داریم ما از این ساعت که دیگه ظرفش مثلا این هفته ظرفش شده دیگه تا ساعت دیگه این مشابه یاد بگیرن که هم بگن هم بریستن و هم با همدیگر گفتگو بکنن و نسل سامس به تعبیر بنده نباشم و گفتشون یه ولیه که آنها واقعا کاش که خانمهای بیشتری در این جمع تشکر برده بودن جمعهای بیشتری تشکر برده بودن یک مشکل اساسی الغای پروپاگاندای رسانه‌های جمعی که اون هر مرد ها خواهید مشخصا تلویزیون یه لازم نیست من نام ببرم حداقل سه تاشون خیلی هم شبیه هم و پربیننده و خوشنونده هم اینا رو سوء استفاده می کنن از این جنبش چرا؟ پاسخش اینه که این نقد کنشهای متفاوتی داره کنشهای متکثری داره گاهی شعارها و شعرهاش در عرصه عمومی منتشر میشه و منعکس میشه. گاهی روی بیلبورد و به اصطلاح مقبای ها میرسیده، گاهی فریاد میزنه شعارها رو به شکل‌های مختلف، کنشگری خودش رو نفس مغزا آشکار کرد. سراغ رسانه هایی که اشاره کردم، وقتی ما میریم آب دارن، یعنی قبل از اینکه تصویر رو بسازن چار میکنن این آب رو از قبل تهیه کردن. توی این آب پرس میدارن، توی این آب فیلم میدارن، کلیپ میدارن. چی میدارن؟ اون چیزی میدارن که نه تنها کمکی نمیکنه به این جنبش، بلکه اصالت ایرانی بودن و سنت گرا بودن به معنی که ما برقرار شهام بود از سنن سودای ما هستیگه، اینا رو ما میبینیم که مورد سوء استفاده قرار میدن. یعنی اگر آبی نشون بدن یا تصاویری نشون بدن، میل میکنه به سمت برهنگی، میل میکنه به سمت جسمانیت، یعنی همون بدنش رو اصلا ترویج و تبلیغش رو میکنن. یعنی به عبارت سریعتر و سریع جنبه جنسی پیدا میکنه، جنبه سکس پیدا میکنه. این چه کمکی میکنه به جنبه ما؟ این چه کمکی میکنه به جنبش ما؟ این چه بازکاری برای جامعه سنتی ما داره؟ اونا توجه بکنن، یعنی هم جنبه ذاتی داره، هم جنبه طبعی داره. جنبه ذاتی شده که حسن خورد ذاتی اینجور نمایش ها، جنبه سببیش این است که ایجاد فرار و بدبینی و کشت کردن به این جنبش میکنه. جنبش باید اصالت و مهمانت خودش رو در عین جوان بودن و خوبشون بودن بدون حس بکنه. مدل سازی میکنن این رسانه ها، مدل سازی میکنن برای داخل کشور، و این مدل ها معمولا با همین اصطلاح بدن و تن و تنواریدی و اینها همراهه. ما چه میدونیم که پشت این تحقیقات چه درستایی هست؟ اونش از کجا میاد؟ بعد میشه ببینیم و ازش نمیدونیم بیا که من بارد مسئله مالی بشیم. ولی واقعا این همه فرصداها و این همه کانالها و این میلیاردها دلار هزینه هایی که این کانالهای تلویزیونی من شوخی نیست، از کجا میاد؟ هدفش چیه؟ میخوام ایران دموکراتیک بشه؟ میخوام ایران آزاد بشه؟ میخوام ایران قدرت صلح آمیز منطقه‌ای بشه؟ کدوم قدرتی؟ یا خصوص قدرت‌هایی که نیروی علمی و نظامی و وسایل ارتباط جمعی و تحقیقات خیلی پیشرفته دارن، دلشون سوخته برای ما که بیان دست ما رو بگیرن، ما رو ببرن به سمت بهشت دموکراسی. همه چیز توی ایرانه، ما اصلی باید بگیریم، ما نباید تحت تاثیر القاتون قرار بگیریم. و این موضوع بسیار مهمی که این 70 میلیارد دلار از کجا میاد، چرا تغذیه میکنن، چه هدفهایی دنبال میکنن. استراتژی امریکا و دکترین نیکسون عبارت از این که ایران به عنوان پلی که بین شمال جنوب و شرق و غرب یه حکومت منسجمی داشته باشی که از هم نپاشه ایران. اگر ایران از هم بپاشه چی میشه؟ اطراف ما در خاورمیانه، در خلیج فارس، اون در اسرائیل دیگه نمیدونم بنویسم عمر استراتژی ندارن مثل ما، مثل عربستان در واقع عمر استراتژی فرق کنه، وسعت زیادی داره. این است که این در واقع کاری که غرب میکنه این است که این ایران ضعیف نگه داشته بشه، به اختلافات و درگیری های داخلی بیانجامه. منظورم از درگیری ها فقط فیزیکی نیست، همین مسئله ارزشی، همین هنجارها که ازش صحبت میکنیم که واقعا نیاز به گفتگو داره، خب در این حد از هم نپاشه و ایران تونن اصلاحات خودشون رو به کشورهای اطراف ایران بفرستن و در واقع بی‌فکری و عدم تخصص هم باعث بشه که اسرائیل رو در منطقه جای ایران رو بگیره. نمیخوام خیلی وارد بحث‌های سیاسی بشم، ولی اینکه ایران بماند، همیشه ایران مانده توسط ایرانی ها، توسط پارس ها، یعنی مغول نیاده ایران رو نجات بده، عرب نیاده ایران رو نجات بده، ایران رو ایرانی نجات بده. اینه که به هر صورت این رسانه ها نقش محرکی دارن اغلب، و اونایی هم در خارج از کشور هستن گمگشت راه های کسانی هستن که راه ها رو گم کردن، گمگشته هستن و کمکی نمیتونن بکنن. تصور میکنن که ملاقات با مثلا معاون رئیس جمهور امریکا یا وزیر خارجه میتونه مسائل ما رو حل بکنه. این متن اصطلاح مربوط به جریان تسلط طلب و مختلفیش بود که من مطالعه کردم، دو تا اصل خیلی خطرناک داره. یکی اینکه جنبش از خارج باید باقی بسه، و دوم اینکه ما از خارج باید این جنبش رو رهبری داخل که تماشا چیه؟ ما هیچ، ما نگاه. اینا نگاهیست که خیلی اهمیت داره که هیچ نشانه وجود نداره که دموکراسی، آزادی، برابری حقوق بشر در ایران توسط حکومت‌های کاسب، اسلحه‌ساز و اسلحه فروش اینا، یا مثلا از ضعف‌های ما کشور مثل روسیه یا سوء استفاده بکنه، کارشون این بوده و این خواهد بود. حق سیری ناپذیر کسانی است که دنبال سلطانگری هستن به جای اینکه به بشریت خدمت بکنن. من عرایزم رو با چند نکته کمچم دیگه به پایان میبرم. بنابراین آنچه که عرض کردم فرازهای از اون رو برای یادآوری و جمع‌بندی عرض میکنم. یکی اینکه ارزش‌ها، هنجارها و سبک زندگی این نسل جوان با نسل‌های پیشین متفاوته. لیبرالیسم در جنبه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار داده این جنبش رو، که میتونه مفید باشه اگر با نگاه انتقادی و با اقتباس آگاهانه همراه باشه، نه به صورت تقلیدی و دنباله‌روی. دو، حق آزادی و برابری برای این نسل جوان جنبه بنیادی داره، جایگاه ویژه یا خودش اختصاص میده. با دین حکومتی، یعنی اسلام سیاسی، اسلام ایدئولوژیک، این جوانها روی خوش ندارن و مخالفن و معتقد هستند به استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از حکومت. به ارزش‌های دینی احترام می‌ذارن، ممکنه به بعضی از ارزش‌های دینی باورمند باشن، که ذات واجب الوجود یه ارزش اعلا در واقع اساس ادیان ابراهیمی رو تشکیل می‌ده، ممکنه هست که نظرات دیگری داشته باشن. این نسل ناسیونالیسم و وطن‌پرست لیبرالیسم سیاسی مطلق نیست، دموکراسی‌های پیشرفته با محدودیت های همراه هستند و عواقب هنجارهای لیبرالیستی در جامعه مذهبی سنتی ما و همینطور نگرانی از اینکه آزادی وجدان مورد حکم قرار بگیره واکنش هایی بدون بازش باشه بسیار اهمیت داره. این نسل واقع‌گرا هست ولی سرعتش در اعتراضات و ارزیابی ها و محاسباتش خیلی دقیق نیست، نیاز داره که اصولی نفس ها اتفاقی و کسانی نویسه بتونه جبران بشه. حق دارن شهروندان ایرانی که اعتراض کنن، حق دارن مطالبهاشون پیگیری بکنن، حق دارن بیل تشکیل بدن بر اساس همین قانون اساسی که فعلا وجود داره. واقع‌گرایی با سرعت زیاد در اعتراضات و محاسبات نسنجیده کند میکنه مسیر رو، باید آهسته و پیوسته این مسیر طی بشه. خیلی با نوآوری و نوگرایی باید همراه باشه. مثلا در یوگسلاوی موقع جوانها واحد عمل شدن برای اینکون یوگسلاویچ رو بتونن از کار برکنار بکنن، نوآوری هایی که فیلم های مستند دقیقا نشون میداد بسیار زیاد بود و این نوآوری ها تاثیرگذار بود و فضا رو باز میکرد. یعنی خلاقیت نقش بسیار مهمی داره. اشاره کردن به دشواری های گذار دموکراسی، پیگیری مستمر خواسته ها، اینکه این جوان ها ایده هاشون رو، نظراتشون رو، پیشنهاداتشون رو، نقاشون رو با گفتگوی در اون نفسی و در گفتگو با نفسهای پیشین بتونن تنظیم بکنن. اینا میتونه اجزای برنامه باشه برای مثلا سالهای آینده که من به صورت پراکنده اینجا متوجه بودم و عرض میکنم. اهمیت بسیاری داره که این جنبه ها هم در نظر گرفته بشه. نقش رسانه های خارج از کشور، رادیکالیزه کردن فضا بسیار بسیار محرک و خطرناکه. چیزی که از اون طرف رو از طرف پمپاژ میشه، هم برنگاری پمپاژ میشه و هم رادیکالیزم و پمپاژی. در این جمع شما صاحب نظران با تجربه ها، با این تجربه ها و این دیدگاه ها لازمه که منتقل بشه و اصلا که مسئله بدن و ذهن، بدن یعنی جسم و روح، در دوران مدرن به عبارتی از دکارت شده میشه. از دکارت وقتی به انسان نگاه میکنه، تأثیر جسم رو بر روان و تأثیرات روان رو بر جسم تحریسی میکنه. یعنی انسان هم روحه، یعنی هم روانه، هم جسمه. این که ما مصادره بکنیم جسم رو، بدن رو، تنوانگی رو و روح رو و اون اخلاق درونی و وجودی رو، اکسانس رو، این رو کنار بسید. وقتی جوان های دیگه دارن رو میخونن، درسش رو میخونن، کتاب هاش رو میخونن، مطالعه میکنن. بسیار مهمه که اینا با هم دیده بشه، نه که ما گرفتار جسم پرستی بشیم. جسم پرستی در قرن سرمایه داری در دهه های مثلا 40 و 50 و 60 و اینها رفتر به اوج خودش رسید، هم در فیلم های وستر، هم در نمایش هایی که در تئاتر می دادن و هم در موسیقی ها و اصلا که بالماسکه ها و پدانسان ها و این رو که زمان شاه می داشتن. یعنی توجه به بدن و جسم به شکل افراطی در آمد و البته سرمایه‌داری را خیلی سود بکنید. این جسم زن و جسم مرد می تونه ابزار تبلیغات باشه، می تونه ابزار نمایش باشه، می تونه هوس‌های شهوانی رو در واقع ارضا بکنه. این چیزیه که باید این جوانانش اشتراک بکنن، تغییر بکنن. ما نمیتونیم هویت ایرانی خودمون رو که جهان به این تمدن فرهنگی افتخار میکنه زیر پا بذاریم و مخلط بودن بسیار خطرناکه. ما باید اتفاقیت باشیم و ارتباط آگاهانه بکنیم. کلام آخر من در اینجا هستم که اشاره به چند فراز از معروف‌ترین شعری که پرچم ایده‌هایی که این شیرین آقاچی پور از پیام های همون بچه ها توی فضای مجازی بودم به صورت های مختلف جمع کرده و پیوسته کرده. من همه رو نمیخونم، باید چند بار اشاره میکنم و بعد میگم که چه مفهومی پشت این شعار ها هستش. مثلا فرض کنید که میگه برای خواهرم، خواهر از خواهرامون، این مصرعی مثل شعر بیبر. این پیوند بین فردگرایی و جمع‌گرایی شما میدید مهم دقیق. برای خواهرم، خواهر از خواهرامون، یک پیوند نزدیک، یک پیوند جمعی رو با هم همراه کرد. این ایدئاله که تفرد رو در کنار جمع‌گرایی و کامپیوتریزم با هم جمع بکنیم و سواره اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن. فراز دیگه برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی. حالا یه مقدار هرچ هم داریم چیزا عبارت ها اینجا فقر اقتصادی رو داره بیان میکنه، داره پرچم اعتراض رو بلند میکنه که این جامعه فقیره، این جامعه میدارده اولیش همین نمیشه. جوان بهتر از بیان بکنه با استعاره بیان کرده، با هنر کلامی بیان کرده. برای حسرت یک زندگی من قبولون رو زندگی بکنم. خلاصه زندگی، موقعی زندگی که ما پیش زمینه ها و از زیر ساخت هاش هم فراهم بکنم با جنبش اجتماعی امکان بسیم. یعنی نمیشه با لذت زندگی کرد، نمیشه با اصارت شادخواهی کرد. اگه شادخواهی هم درست باشه باید در محیطی باشه که محیط از نظر فکری، از نظر امکانات، از نظر احتیاج، شغل و کار و زندگی شرافتمندانه و آبرومند با هم همراه باشه. و در ادامه بعد از برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زباله‌گر و آرزوها کاش. فقر، نهایت فقر. من نیدونم چه افتخاری در این کشور هست که اینقدر به روح ما میکشن برای که افرادی تنداشون رو از تنداش دوباره کنید با همین تمنگیز شرماور و پیغام بخشش. برای این اقتصاد دستوری من اینجا داخل پرانتز نوشتم حق زندگی شرافت مندان این رو کسب کردم، نفی تبعیض و فقر و نفی حکومت. این پیام سیاسی، این پیام تبعیضه، این پیام بازی با کلمات نیست. برای دانش آموز، برای آینده. ببینید این دوتا عبارت برای دانش آموز، برای آینده کشیر یه نفس جوانه. یک دوم امید در از امید تحصیل داره، خیلی مهمه در جنبش های اجتماعی سیاسی. برای این بهش اجباری نفی رستگاری دستوری حکومتی نقد میکنه حکومت. قبلش اشاره کردن که امور اخلاقی، امور دینی مربوط میشود به نهادهای ناطلبانه ای که مؤمنان با تفسری که وجود داره در نهله ها و ارزش ها و ادیان و مذاهب و اینا تشکیل میدن. اونا تعیین میکنن. حکومت آموزگار اخلاق و معلم شرعیات شهرمندان نیست، باید کار خودش انجام بده. کار او همینه که نیازهای خانه رو فراهم بکنه، امنیت کشور رو تامین بکنه، مرزها رو حفاظت بکنه، کار حکومتی است، روابط بین الملل رو سامان بده، بهتر سازی سیاسی بکنه. برای نقطه های زندانی این میاد تفسیر نداریم، بحث آزادیه. برای کودکان افغانی همه انسانیت و برای این کودک ممکنه در یک جایی یک افتخان باشه، ممکنه مثلا بر همسایگی ما فقط نباشه. برای این همه شعارهای توخالی، اینجا داره دروغگوی رو نفی میکنه. دروغی که پادشاه هخامنشی دعا میکنه که خداوند بگیم کشور رو از دروغ، از جنگ، از خوشتاری نجات بده. این ریشه داره. خب یه چی دیگه پروپاگاندا، شستشوی مغزی برای این همه شعارهای توخالی. حالا این بینش ایرانی و گوش ایرانی سبب شده که این پروپاگاندا و تبلیغاتی که به شستشوی مغزی میانجامه خونسا بشه، یه اثراتش خیلی کم بشه. رفته دیگه 6-7 درصد که حالا اونا هم یه پشتوانه‌های مالی اونها دارن که شاید تظاهر میکنن یا واقعا خرید بردن باور میکنن. در روی خورشید حتی از شهرهای دورانی این هم باز شعار امید. امید اینجا ببینیم که تکرار میشه. برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت به فرد میهن و آبادی و مرد و اونها که اولاد در کنار زن رو هم قرار میده، برای دختری که آرزو داشت پسر، این ترجمه تبعید عینه مرد و زن در این فرهنگ، در این کشور، در این پیشینه که ما داشتیم برای اعتراض میکنه، برای هم نمایی میکنه با این دختری که آرزو داشت پسر، احساس میکنه بغوش چون زنه جنس دومه از چیزه میشه تأمین نمیشه. برای زن زندگی آزاد میشه دیگه. اینجا زن در واقع مبنای جنسیت داره و جنس دوم تلقی میشه. زن و زندگی و آزادی هم که دو مفهوم بنیادی هست قبلا اشاره کردم. برای آزادی تأکید روی حق آزادی و اولویت آزادی بر عدالت. یعنی شما که آزاد نباشید، اراده اختیار کردن و انتخاب کردن به نحو آزادانه رو نداشته باشید، چیزی نیست به سمت عدالت. عدالتی که درش اختلاف باشه، عدالت توزیعی. عدالت توزیعی اینه که ما یک چکی رو برای هر نفر 5 قسمت بکنیم، هر کسی یه تیکه از اون رو مساوی برای استفاده بکنه. شاید مثلا نظام کمونیستی شاید یه دوره هایی امکانش وجود داشته که این عدالت توزیعی رو عمل کردن. نمیدونم مثلا توی کوبا من سوال میکنم آیا این مثلا پزشکی و بهداشتی که آسپرو رو کار کرده تونسته عدالت توزیعی رو تأمین بکنه؟ اگه کرده که کار خوبی کرده، کار مثبتی کرده. اما ما زمانی میتونیم درباره عدالت حرف بزنیم و از عدالت و نحوه فراوری در واقع گفتگو کنیم و طراحی رو انجام بدیم که آزاد باشیم و ارادی آزاد خودمون رو به کار بگیریم. رجا میشیم مقلق و رجا خودتی به ما میدن سنابر اصل و میدن شما میتونیم اجرا انجام. بنابراین مسئله آزادی و حق آزادی بسیار بسیار دارای اهمیت هست. سلام آخر بنده، تشکر از توجهی که فرمودید به نکاتی که عرض کردم. گمان میکنم که این بحثا قبلا هم به شکل بحثای جمعی یا بوده و شلا خواهد بود، دستمایه یک طرح فرهنگی و اجتماعی قرار بگیره، مدنی قرار بگیره، برای اینکه این طرحها به اشتراک گذاشته بشه برای نهادهایی که باز در این تهران و شهرستانها در کنار شما عزیزان هستند و اونها هم این جمع ها رو شکل بدن و از این طریق یک روشنگری، یک جنبش فکری رو ما بتانیم آرام آرام بدون اینکه توقع زیادی هم داشته باشیم با محدودیت ها دشوار کنیم که هست به وجود بیاریم. طبیعتاً جامعه دموکراتیک نیازمند فرهنگ دموکراتیک، فرهنگ دموکراتیک تعریف داره، اخلاق و اجزایی داره، مفهوم ها شناختنش و شناختاریش بسیار اهمیت داره. بحث و گفتگو به همین ترتیب تا آرام آرام زمینه گذار دموکراسی در کشور ما بتونه راهش هموارتر بشه، در این گامهای برداشته شده راه رو به توانی ادامه بده. و سلام، من تشکر از توجه شما.
من تفکرم این بود که آقای محمد گرده ایشون هم از کار در از به تحقیش بخواهیش به دو بخش کنیم سه بخش کنیم هم استفاده بهتری شده و هم باشه بشون کرد همین که اینجوری باید خسته کننده و در شهر این گروه این مجموعه هست باید نبود من باید خیلی منطبه هست در این حال باید هم از این آبیدی
خب من از این هرچی احساسی رو نداشتم داشتم شما به داخل بدیشیم ما رو به داخل بدیشیم حالی امروز وضعیت راه ها و ترافیک بخاطر طوفان و بارندگی شدید دیگه در از اخترمان خارج بودن و دیگه دو ساعت وحش رو گذاشت رو بکنی راه رو پیدا کنم از یادگار امام تا اینجا مثلا گفتن میتونه از اونتر هم برسن یک کاری وقت از اختیار خواست
را تشکرم به امامت استاد محترم در سوالی دارن این مناسب بود چون جواب بگیر اما رفته نبود ایچه گفته که سه نسل اصلی مطرح هفتاد اشتاد و نود یکی از دوستان شما که استاد جامعه شناسی بوده اینا مطالعه کرد هندان، گفتان، نوشتان و رفتان شد و در این مطالعاتش یه ترکیش که دیده که خدا خدا دیده حالا من از این یعنی ها ستار تا سلام میتونه مطلب شد یکیش رو سوال دارم یعنی که خدا چیه؟ خدا چیه؟ خدا کجاست؟ خدا چند هست؟ این خبر نداره این خبر نداره و قریب هم میدوند توی فکر جوانات جوانی ما ماشه این سوالی دارن از جوانات خوند بپرسن نمیتونن بپرسن از این دوست همکار شما میپرسن اگه داره بگه اگه نظر خودتون داره بگه اگه نم این خدا در امدار و گفتار و رفتار این سنت چه کاره هست؟
نتونسته در واقع پاسخگوی مسئله شناخت بشر باشه که از طریق ذهنی انجام میشه. ما وقتی پدیده رو میبینیم میشناسیم، میتونیم لمس کنیم، میتونیم بخونیم، میتونیم باشتیار رو کنیم. زندان انسان شناخت پذیره، یعنی شناخت هرچی که باشه یه پایی در تجربه داره. خدا چون جسمی واجب الوجود در واقع جنبه جسمانیت مداره، بنابراین شناخت ناپذیره ولی باور پذیره. یعنی امور بعضی هاش در ساحت پدیدار هست، بعضی ها در ساحت ناپدیدار. پدیدار اونهایست که میشه شناخت، میشه دید، میشه لمس، میشه شناخت پیدا کرد که نمیتونه بیرون از قلمرو تجربه باشه. ولی در عالم ناپدیدار که عالم غیر عینی و غیر آزمون پذیره، شما میتونید اگر بخواید مثلا باور پیدا کنید نسبت به وجود خود از چه طریق، از طریق پیام‌های پیامبرانی که برانگیخته و فرستاده و یه مجموعه به نام دین، دین یهود، دین مسیحی، دین اسلام. این امکان پذیره و این در واقع در قلمرو باورها قرار داره. متافیزیک یا ماورا الطبیعه اجازه بده اضافه کنم روح، فرشته، دوزخ، بهشت، وحی، اینا شناخت پذیره. وحی موقعی که ملموس میشه شناخت پذیر میشه برای ما. آیا این وحی به شکل ملموس پیامبر باید مثلا عرضه شده توسط جبریل، یعنی که نه، این شگفت در واقع آگاهی بوده که در ناخودآگاه پیامبر قرار داشته، پیامبر اون رو محفوظ کرده و به شکل کلمات کرده. اینا بحثای خیلی پیچیده و مفصل کلامی هست، ولی ما دو قلمرو داریم، یک قلمرو شناخت‌پذیر و یک قلمرو باورپذیر. آنچه که باور پذیره از قلمرو شناخت دیگه خارج میشه، چون ما باید امر عینی رو بشناسیم، میتوانیم بشناسیم، نمیتونیم امر غیر عینی رو، یعنی که موجود باید باشه که ما بشناسیم. موجود در این خاطر خداوند موجود نیست، یعنی موجود با شناخت پیدا میکرد، خداوند وجوده و با وجود در واقع شناسایی میشه، صفاتش اجلاسشه و ما میتوانیم باور من باشیم به وجود خدا، پیامهای خدا، پیامبرانی که برای هدایت را معرفت و راهنمایی و مهدیت بشر فرستادن میتونیم رو باور من نباشیم. همون این صفیه
اصلا خدا خشنی کردیم و خود احساس کردن که در این مسئله بزرگ خدا این نفسی جواب کشن کلمه کائنات رو بکنیم، یعنی اون قوانین آقاز رو در جهان هستی رو اغلب تعریف میکنن و این ذهنشون راجعه و اون رو بالا در صحبت هاشون جانشین خدا از
افرانی هر خوردین 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 هر
خوردین هر خوردین هر خوردین هر خوردین
من با روی دیگاه بوده بیدن کائنات این رد رو بیدن. حالا خب این سوال وقت مطمئن میشه
که کائنات رو شده بیدن آلا رو
هستی بیدن هستی رو که بروید بروید، یعنی حالا اونجا سوالی که باید پاسخ بدن مثلا که بیدن کائنات و بعد کائنات مثلا عالم غیر که ما نداری به آدم فیض، ولی یک تصوری داری که ساخته ذهن ماست،
به حال خدا یه مفهومی که ما بعد از این جمعه ها بپرسیم که وقتی میگید خدا تکرار میکنید لفظ خدا رو، این خدا چیه؟ خدا چیه؟ چه تصویری یا تفکری از خدا دارید؟ ما این مثلا پاسخ بدیم بیدیم که تو شناخت ناپذیره در تفکر نمی کنید، در تفکر انسان نمی کنید، تفکر از امور خارجی موجود هست. ما مثلا تفکر کاغذ، تفکر نوشتن، اینا توی ذهن ما دو تا تصور به هم پیوند میخوره، یه تصدیقی ایجاد میکنه که متن نوشته شده، متن تایپ شده، متنی که به جوهر تایپ شده، اینا شناخت پذیره. اما ذات خداوند نمیتونه مادی باشه، چون اگر مادی باشه فراپذیره، تغییر شکل میده و از جنس مخلوقات عالمه، باید یه واجب الوجودی باشه که اون طبقه دیده در ساحت اعتقاد و باور هست که میتونه معروض باشه، و الا در اثبات وجود خدا نصاره زیادی میزن که دیاره من
اکرامه نیزن شب آثار رو که زبان خدا رو که زبان
به همه خاطرم در روایاتی که از پیامبر رسیده همیشه تکیه شده که شما میتونید فیزیک رو بشناسید ولی متافیزیک رو نمیشه از شما. لا تفکر و فی ذات الله بل تفکر و فی آسمان، یا که شما فرمودید چرا گفتنید تمام، این رو منصوب کردن به پیامبر اکرم. اصلا میگیم حکیمی رو لا تفکر و فی ذات الله، چرا دیدیم کنیم تفکر در ذات خدا بودن برای که ممتنه، برای که ناممکنه، حالا تفکر روی آثار رو آثار رو میتونید بکنید، یعنی فکر و تفکر با این موضوع شناخت ما نسبت به ارتباط بسیاری داره. آثار رو میشه از شناخت، به همه خاطر دیگه بریم دیگه فکر کنید، ما باید یه تحمیل و فکر کنید یه داریم بشناسید آثار خدا آثار خداوند بله ذات خداوند
بزنیم که اصلا خداوند شد
اینجا تو بفرمیم این
که ما خواهی
باید اینجا بفرمیم اینجا بفرمیم که خوبانی نیست خب قیامت اصلا خواهی باید خب اگه این بفرمیم چون وقت خود میکنم وقت همون شد و اما آقای دکتر خطی شدن هم دوستان ایشالا در عبادت خدمت آقای دکتر خواهیم رو اتدو می فرمید آقای فرید تانه اتدو می فرمید در اصلا خط
اشکران داریم حالا به ما نداریم
آره ایشون به این
معنی استفاده کرده
آقای
شما هم تشکر می کنم
من اگه اجازه بدیم با یه چند دیگه از فردوسی در اصلا به پایان می بینیم
چه
خوب یا تا جهان به فرد نسبوریم به کوشش همه دست نیکی بریم نباشد همین نیک و بد پایدار همان که نیکی بود یادگار همان گنج و دینار و کاخ بلند نخواهد خودن مر تو را سود هست فریدون فرخ فرشته نبود به مشک و به انبر فرشته نبود به داد و دهش یافتیم تو داد و دهش ما فریدون توی خیلی مشکر از حضور همه حاضران و بیشتر از آقای دکتر که زحمت کشیدن و تشریف آوردن. ما جلسه آینده همون انشاءالا در خدمت آقای دکتر منتظر قائم هستیم. عنوان سخن ایشون با تسامح فقه و دینداری اصلا به خدمت شما ایشالا دوستان شرکت بفرمویند. خیلی ممنون، شب خفیفی بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.